دادی مجله شامگاهی
شام شما بخیر شنونده ارجمند. ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی پنجشنبه 24 سپتامبر که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. گردانندگی این ساعت برنامه را از استودیوی رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان من فرهاد میلاد بر عهده دارم
و با درود گرم و فراوان به همگی شما میرزای سلیم پورم مجری این ساعت مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. برنامه ما تلاش است برای نتیجه گیری از رویدادهای مهمی که امروز 24 سپتامبر با جهان و با تاجیکستان گذشت و هم نگاهی به فردا که ما را چه تحولات در پیش است و طبق معمول شروع میکنیم از خلاصه اخبار مهم این ساعت که همکاری ما خیرمان بخوازاده تهیه کرده است.
سلام همکاران، شنونده عزیز، رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما امروز یک نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد را در مسائل عدم توسعه و خلع سلاح هسته‌ای رهبری خواهد کرد. این نشست در چهارچوب جلسه سالانه مجمع کل سازمان ملل متحد و با شرکت 14 کشور عضو شورای امنیت دایر خواهد شد. نشست مذکور یک روز بعد از موافقت رهبران آمریکا و روسیه باراک اوباما و دیمیتری مدودف بر سر امضای سازشنامه نو کاهش سلاح‌های هسته‌ای در ماه دکبر برگزار می‌شود. امروز رهبران اقتصادهای عظیمترین جهان در شهر شرقی پیتسبورگ ایالات متحده آمریکا نشست دو روزه را آغاز میکنند. در محور نشست کشورهای موسوم به گروه 20 یا جی 20 مسئله های برقراری رشد اقتصادی، بازنگری مقررات مالی و مقابله با تغییرات اقلیم قرار می گیرد. با گروه کشورهای جی 20 در قطار دولت های پیشرفته اقتصادی اینچنین اقتصادهای با سرعت پیشرونده هند و چین و برزیلیا داخل می شوند. رئیس جمهوری های روسیه و ایالات متحده آمریکا دیمیتری مدودف و باراک اوباما میگویند دو کشور آنها به توافق رسیدند که تا ماه دکبر عهدنامه نوی موسوم به استارت را اوید به کاهش سلاح‌های هسته‌ای قبول کنند. دو رهبر در حاشیه نشست مجمع کل سازمان ملل متحد چهارشنبه در نیویورک ملاقات کردند. آنها امید دارند که عهدنامه نو جای پیمان کاهش سلاح‌های استراتژی را خواهد گرفت. در ادامه سخنرانی خود در مجمع کل رهبر روسیه گفت که او و اوباما کاهش قابل سنجش و به بازگشت اسلحه را همچون یک جزء مهم بهبود روابط میانی دو کشور ارزیابی میکنند و گفت
روسیه буде неуклонно двигаться по пути проверяемых и необратимых сокращений.
روسیه پیوسته در سمت کاهش قابل سنجش و به بازگشت سلاح‌های هسته‌ای گام برمی‌دارد که یک جزء مهم آغاز تازه روابط ما با آمریکا میباشد. ما ماه ایول در مسکو با پرزیدنت اوباما در این زمینه سندی را به امضا رساندیم. گذشته از این به هیئت‌های مذاکرات خود سپارش دادیم که یک سازشنامه دارای مسئولیت حقوقی را در این زمینه تهیه کند. این سازشنامه باید جای پیمان کاهش سلاح‌های استراتژی را بگیرد که ماه دکبر مهلت آن به انجام می‌رسد.
در رابطه با ایران مدودف گفت که جهان باید برای کمک به این کشور در قبول قرار درست در مسئله سلاح‌های هسته‌ای پاداش وعده دهد. امروز در رزمایشگاه لاهور 30 کیلومتری دوشنبه مشق‌های ضد تروریستی واحدهای نظامی پایگاه حربی روسیه و رتبه وزارت دفاع تاجیکستان جزوی از نیروهای دسته‌جمعی واکنش سریع منطقه آسیای مرکزی برگزار شد. روایت این مشق‌های نظامی عبارت از آن بود که حدوداً 300 جنگی مسلح از خاک افغانستان گذشته کوشش انجام حمله‌های تروریستی را در قلمرو تاجیکستان داشتند و وظیفه نیروهای مشترک مقاومت به حملگران بوده است. رامیل نادر فرمانده ستاد ارتش تاجیکستان در صحبت با ایترتاز جرایان مشخور و مثبت ارزیابی کرد. در شهر خوجند کارمندان دادستانی گروه پیروان سازمان ممنوع مذهبی شاهدان یهوه را بازداشت کردند. این یک سازمان مسیحی است که مبلغان آن در میانه های سالهای 1990 به تاجیکستان راه یافتند، ولی طبق قانونهای کشور حالا فعالیت آن در قلمرو جمهوری من است. حمزه علی پولادوف مسئول امور دین در حکومت خوجند که هنگام آشکار و بازداشت این گروه حضور داشته است در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
اونها همگی 16 نفر بودن با تلاوت بیبلیه مشغول بودن. اونها هم مردهای هم زنها تا حتی پسرهای کودک هم بودن. کودک تا 7 ساله 6 ساله یک دو نفر بچه هاشان همراه گرفتن بودن. هم تاجیکا در اونجا هم روسها هم دیگر تا هم بودن. وقتی که پرسیدیم که شما نماینده کدام تشکلات بودن که ما شاهدان یهوه.
فعالیت شاهدان یهوه با قرار وزارت فرهنگ تاجیکستان ماه اکتبر سال 2007 معن شد و دلیل این را مقامات در نقض منتظم طلبات قانونی دین از جانب شاهدان یهوه ارزیابی کردند، اما نمایندگان این سازمان اتهامات مقامات تاجیکستان را رد می‌کنند.
تشکر همکار ما خیرمان بخازاده بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت جهان و تاجیکستان. مشروع این و اخبار دیگر با عکس و ویدیو در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانه www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند، مجله شامگاهی پنجشنبه 24 سپتامبر را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. حالا یک نگاهی فشرده به سرخط گزارش هایی که در نیمه اول این ساعتی برنامه تقدم خواهد شد.
ملاقات های حاشیه‌ای رئیس جمهوری تاجیکستان در نیویورک، دیدار امام علی رحمان با نمایندگان یهودیان بخارا و بازرگانی تاجیک از برای ترسان.
اما 1.5 میلیارد دلار قرض خارجی دوشنبه را که خط میزند، واکنش ها به پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد.
آیا تهدید طالبان به کشورهای این سوی آمو تا کجا واقعی است؟ پرداخت به حضور افسانده جنگیان طالب در شمال افغانستان.
برداشت های صندوق بین المللی پول از وضع فعلی اقتصاد تاجیکستان و تأثیرات رئیس بانک ملی از ملاقات غایبانش در azadi.org.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان شام چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد. آقای رحمان در این سخنرانی به مسائل چون خلع سلاح‌های هسته‌ای، معنی استفاده مینه‌های ضد افراد، مشکلات انرژی کشورش و تغییر اقلیم، مبارزه و با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و نبرد جهان از جمله تاجیکستان با اثرات بحران سراسری دخل کرد. امام علی رحمان گفت که تاجیکستان از لحاظ مصادره مواد مخدری که از افیون تولید می‌شود در میان کشورهای پس از شوروی در مقام اول و در دنیا در مقام چهارم قرار دارد. آقای رحمان همین طور پیشنهاد کرد که سال 2012 هم سال دیپلماتی آب اعلان شود.
اما سفر امام علی رحمان به نیویورک تنها با شرکت در جلسات رسمی سازمان ملل متحد محدود نبوده است. او در قرارگاه سازمان ملل متحد با فرستاده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان ریچارد هالبروک وزیر افغانستان و راه‌های همکاری دوشنبه و واشنگتن به خاطر مساعدت به تحکیم ثبات در افغانستان و منطقه را بررسی کرده است. رئیس جمهور تاجیکستان در نیویورک با نمایندگان جمعیت یهودیان بخارایی و با دانشمند تاجیک مقیم آمریکا اکبر ترسان هم گفتگوی علاهده داشته است. تفصیلات این همه دید و بازدید ها را از خبرنگار رادیوی آزادی در نیویورک لطیفی لطیفی میشنویم.
دیروز رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در 64 جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرده دیدگاه کشورش را به موضوعهای مبرم جهانی امروزه مطرح داشت. ضمن نطقش رهبر تاجیکستان از جمله درباره پیامدهای بد تغییر اقلیم، وضع افغانستان، جنگ با تروریسم، بحران اقتصادی، کمشوی ذخیره های آب آشامیدنی و مشکلی ها در مناسبت های کشورهای بالا آب و پایانوب آسیای مرکزی صحبت کرد. امام علی رحمان نقش کلیدی سازمان ملل متحد در هماهنگسازی کوشش های کشورهای جهان جهت مقاومت فعال با تهدیدهای معاصر را ذکر نمود و افزود که کشورش فعالیت های صلح آفری سازمان ملل متحد را یکی از سمت های اساسی تلاش های این سازمان میشمارد و قید کرد که سال گذشته بار نخستین شهروندان تاجیکستان به نیروهای صلح آفری سازمان ملل متحد شامل گشتند.
سال گذشته بار نخست شهروندان جمهوری تاجیکستان نیز به صف نیروهای صلح آفری سازمان ملل متحد با مقصدی سهمگذاری در برقرار گردیدن صلح و استقرار در نقطه های داغ سیاره شامل گردیدند. در این حال استراتژی ملی تاجیکستان اید بر رشد نیروی صلح آفری تعیین کرده می شود.
ضمن سخنرانیش رهبر تاجیکستان با مسائل مربوط به افغانستان نیز پرداخته گفت که باید سرحدی کشورهایی که با افغانستان هم مرزند همچون جبهه پیش مبارزه دانسته شوند و برای تحکیم این مرزها کوشش های ضروری به خرج داده شوند. در حاشیه کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد امام علی رحمان واخوری های دو جانبه و بسیار جانبه نیز انجام داد. همین طور دیروز وی با فرستاده آمریکا در امور پاکستان و افغانستان ریچارد هالبروک و وزیر امور خارجه مصر احمد عبدالغید ملاقات داشت. ضمن واخوری با هالبروک جانب ها مسئله های همکاری های دو جانبه تاجیکستان و آمریکا در آسیای مرکزی و کوشش های مشترک برای استقرار صلح و ثبات در افغانستان را مورد محاکمه قرار دادند. پرزیدنت رحمان گفته است که صلح و ثبات در افغانستان تنها آن وقت پایدار می شود که منفعت های تمام قشرهای جامعه، قوم و ملت و احزاب و جنبش های آن کشور به این نوبت گرفته شوند. тавре ки алакай анъана шудааст, Эмомали Раҳмон дар Нью-Йорк бо собиқ шаҳрвандони Тоҷикистон ва тоҷикони муқими Амрико вохӯрд. Дар яке аз танаффусҳои кори маҷмаи умумӣ, Раҳмон бо намояндагони ҷомеаи яҳудиҳои бухороӣ дидору мулоқот кард. Яҳудиҳои бухороӣ бори дигар аз Тоҷикистон барои тақдими бинои канисаи нав дар маркази пойтахт изҳори сипос намуда гуфтанд ки ватанашонро ҳамеша бо гармию самимӣ ба ёд меоранд. Президенти Тоҷикистон дар мақари Созмони Милали Муттаҳид бо файлосуфи саршиноси тоҷик Акбар Турсон, ки чандин сол боз дар Амрико ба сар мебарад, низ як суҳбати муфассал анҷом додааст. Оғои Турсон ба радиои Озодӣ дар бораи таъсуроташ аз ин мулоқот гуфт:
мавзӯи суҳбат дар бораи рушди илму фарҳанги Тоҷикистон ва ҳиссаи илм ба рушди миллӣ. Дар ин мавзӯъ мо бисёр фикри муштарак расидем, яъне ишон ҳам дар ғами он чизое ки ман дар ғами о ҳастам, бинобарин дар сатҳи ҳамдигар фаҳмию тафоҳуми назар хуб буд ва ман ҳам як барои худам як чизе гирифтам.
Дар ин робита пурсидани ҳастам ки шумо баъд аз мулоқот бо раиси ҷумҳури Тоҷикистон ягон ба ягон тасмими нарасидед ки ба ватан баргардед?
ҳатман, ишон ин саволи аввалашон ҳамин буд ки кай ба ватан бармегардед, ва мо ҳозир тасмим гирифтем ки дар ҳамун конфронсу ки дар Тоҷикистон ва Куния Туркия оид ба мавлавӣ мешавад, иҷозати мавлавӣ, ман ҳатман онба ширкат мекунам. این آغاز همکاری.
تشکر زیاد.
متاسفانه امسال پرزیدنت تاجیکستان با دانشجویان تاجیکی که در دانشگاه‌های آمریکا تحصیل می‌کنند و نخورد، اما گفته می‌شود که سبب این در آن بود که سفرش همگی 3 روز دوام می‌کند و جدول کاریش بسیار تنگ بود. در حاشیه کاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد، امامعلی رحمان با رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف دیدار کوتاه مدت نیز داشت. در پایان روز رحمان در پذیرایی رسمی رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما که در متروپولیتن موزه شهری نیویورک دایر گشت شرکت ورزید. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
سخنرانی امامعلی رحمان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و ملاقات‌های حاشیه‌ای او در نیویورک. رئیس جمهور تاجیکستان در این سخنرانیش دعوت کرد که در شرایط بحران سراسری مالی از دایر کردن انجمنهای سرشمار دست کشیده و پشتیبانی عملی کشورهای بحران زده گذرند. آقای رحمان در این شرایط بخشیدن بخشی از قرضهای کشورهای در حال رشد، افزایش کمکهای مالی و استفاده پرثمرتر از مهاجرت کاری را به حیث راه حل‌های مسئله پیشنهاد کرد.
و فرهاد پیشنهادی بخشیدن بخشی از قرضهای کشورهای نیازمند نظری تاجیکستان در حال صدا میدید که بنا به آخرین آمار نشر شده در مطبوعات قرض خارجی تاجیکستان امسال با 101 میلیون دلار دیگر افزوده به 1.5 میلیارد دلار نزدیک شده است. در این راستا در محافل موضوع مطرح است که آیا دوشنبه تا کجا توان پس دادن قرضهای افزاینده خارجیش را دارد و تا کجا در این امر رو به رحم سازمانها و کشورهای قرض دهنده خواهد نشست که آیا کدام روز قرضهایش را باطل خواهند کرد. موضوع قرضهای خارجی تاجیکستان را در یک گزارش همکار ما در دوشنبه رحمت کریم دولت بر رشته تحلیل کشیده است.
رئیس جمهوری تاجیکستان در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن سخنرانی خود گفت بحران مالی جهانی به دلیل ارائه قرضهای از حد زیاد بی پایه برخی بانک ها و کشورهای ثروتمند رخ داده است. امامعلی رحمان و این دلیل خواستار کمک کشورهای ثروتمند به کشورهای در حال توسعه برای پشت سر گذاشتن بحران مالی شد و گفت این کشورها که در ایجاد بحران سهم داشتند می توانند از جمله از راه بخشیدن بخش از قرض های کشورهای در حال رشد سهم خود را در پشت سر کردن بحران است بگذارند. آقای رحمان افزود:
چون این می حسابیم که این مملکت ها باید در نزد کشورهای در حال رشد تا اندازه مسئولیت خود را درک نمایند. از اعتبار ساخت کردن یک قسمی قرض ها که در وقت بحران جمع شدند، افزون گردانیدن حجم کمک های مالیوی و استفاده ثمره بخش مهاجرت مهنتی با حیث دستگیری فعال بوده می تواند.
همین موضوع را رادیوی آزادی در گفتگوی با اکسل شمرفنینگ رهبری هیئت صندوق بین المللی پول که در دوشنبه به سر میبرد در میان گذاشت و از او پرسید اجرای این خواهش رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد بخشیدن بخش از قرضهایی که در زمان بحران به وجود آمدند تا کجا ممکن به نظر میرسد. آقای شمرفنینگ گفت:
I think regardless of where the global crisis started, first of all, every government
او میگوید صرف نظر از آن که بحران جهانی از کجا آغاز شده است، در قدم اول مسئولیت اداره اقتصاد هر کشور بر دوش حکومت‌های ملی است. البته در این روند صندوق بین المللی پول هم به تاجیکستان کمک خواهد کرد. تا یکمی ایولی سال 2009 یعنی تا 3 ماه پیش قرض خارجی تاجیکستان 1 میلیارد و 473 میلیون دلار اعلان شده بود که به گفته مقامات آن زمان 29% مجموع عمومی محصولات ناخالص ملی را تشکیل میکرد. به گفته آقای شملفنینگ امکان دارد تا پایان امسال قرض خارجی تاجیکستان با 40% مجموع عمومی محصولات داخلی برابر شود. این رقم در حال حاضر حدود 30% گفته میشود. بخش اعظم این قرض برابر با 550 میلیون دلار به کشوری همسایه چین تعلق دارد که تاجیکستان بخش عمده آن را برای ساختمان راه‌های ارتباطی خود دریافت کرده است. 350 میلیون دلار این قرض هم به بانک جهانی و 250 میلیون دیگری آن به بانک آسیای رشد منصوب است. مبلغ باقی مانده قرض ها از سایر کشورها و سازمان‌های سرمایه‌گذار دریافت شده است. در سال 2004 میلادی تاجیکستان بر سر بخشی از قرض‌های خود با روسیه که 300 میلیون دلار را تشکیل می‌داد با معامله نشست که در نتیجه بر عوض دریافت پایگاه فضایی پنجره روسیه 240 میلیون دلار قرض تاجیکستان را به گونه اختصار کرد و 50 میلیون باقی مانده این قرض را حکومت تاجیکستان چون سهمیه روسیه در سنگ توده یک مصرف کرد. اما اکنون چنین اقدام رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد دعوت از بخشیدن بخش از قرضهای خارجی را برخی تحلیلگران مطابق با قانونهای اقتصاد می‌دانند و می‌گویند در واقع کشورهایی که باعث بحران و ضرر اقتصادی شدند باید به نوع این ضرر را جبران کنند. اما این جبران تنها باید به ضرر دخل داشته باشد که در روند بحران اقتصادی حاصل شده است. در حالی که برخی دیگر از تحلیلگران میگویند با استفاده از این فرصت تاجیکستان میخواهد پرداخت قرضهای تا بحران جهانی جمع شده خود را که با بحران مالی رابطه ندارند نیز آسان کند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه مجله شامگاهی یک موضوع مربوط به منطقه، امروز در آزمایشگاه لاهور در جنوب دوشنبه مرحله نهایی مشق‌های نظامی نیروهای مشترک زودعمل که پیمان امنیت دست جمعی ویژتن برای آسیای مرکزی تأسیس داده است برگزار شد. این مشق‌ها هنوز هفته قبل در مقر پایگاه نظامی روسیه در پایتخت تاجیکستان شروع شده، هدفش خونسو کردن این گروه های احتمالی تروریستی است که طبق سناریو از خارج وارد خاک تاجیکستان شده است. در آغاز این مشق فرمانده ستاد ارتش تاجیکستان جنرال رامیل نادیروف با توجه به افزایش فعالیت های طالبان در شمال افغانستان احتمالی برای عبور رود امو تلاش کردن جنگیان طالب را بعید ندانست.
در حالی که چشم غرب به جنگ های ضد طالبان در جنوب و شرق افغانستان دوخته شده است، وضع امنیتی در شمال یک زمان آرام از جمله در قندوز بدتر می شود. شماره جنگیان طالب در اینجا تا رفت می افزاید، اما نیروهای امنیتی افغانستان در اینجا کمند و سربازان آلمان بیشتر به کارهای بازسازی مشغول بوده خوش زیاده به جنگ و درگیری ندارند. آیا می توان گفت در افغانستان جبهه نو طالبان باز شده است و آیا مشقهای اخیر پیمان امنیت دست جمعی در تاجیکستان بر پایه نگرانی ها از احتمال نفوذ طالبان در شمال افغانستان راه اندازی شدند؟ تلاش دریافت پاسخ این و دیگر سوال ها در گزارش همکاری ما سلیم ایوبزاد.
اول این ماه طالبان در ولایت کندوز افغانستان دو ماشین بنزینکش ناتو را از مسیر راه نوی اکمالاتی نیروهای بین المللی ربودند. در نتیجه ضربه هوایی به این ماشین ها مردم زیادی که احتمالاً برای گرفتن مواد سوخت در اطرافشان جمع شده بودند کشته شدند و تنها این حادثه سبب شد حربیان و دولتداران به وضع امنیتی در شمال افغانستان متوجه شوند، حالان که نشانه های تغییر وضع در اینجا چند ماه پیش نمودار گشته بود. راه نوی اکمالات ناتو با واسطه تاجیکستان به آن سبب باز شد که راه‌های پیشینه از طریق پاکستان زیر حمله‌های پیاپی طالبان بسته شدند و ضمناً همین افتتاح راه بود که طالبان را به کندوز جلب کرد. نایب والی کندوز حمدالله دانش میگوید علاقه در منطقه او جبهه نوی جنگ با طالبان به وجود آمده است.
ولایت کندوز در گذشته یکی از مراکز بسیار رمده و مهم طالبان بوده و اثراتی از او تا هنوز هم باقی بوده در بین مقشار مختلف مردم از یک طرف. از طرف دیگه چون ناتو تصمیم داره اکمالاتش از طریق شیرخان بندر بکنه که طبیعتا از مسیر قندوز عبور میکنه دیگه، به اساس دشمنان صلح و امنیت افغانستان القاعده و طالبان تصمیم گرفتن تا این مناطق هم ناامن بسازن.
40% اهالی کندوز پشتو می باشند. بقیه از تاجیکان، ترکمن ها، ازبک ها و دیگران عبارت است. در دوره حکومت طالب ها بنیادگرایان اسلامی که از مناطق اساسا پشتو نشین جنوب و شرق افغانستان برخواستند به شمال که در دست نیروهای ائتلاف شمالی تحت سروری تاجیکان بود حمله کردند. وقتی که بعد از حادثه های 11 سپتامبر سال 2001 نیروهای هوایی آمریکا به ائتلاف شمال کمک کردند طالبان را پس رانند، یکی از شدیدترین محاربه ها در کندوز به وقوع پیوست. هزاران طالب و ستیزجوی خارجی 12 روز مقاومت کردند و نهایت برخی تسلیم شده، برخی دیگر فرار کرد. اکنون آنها بازگشتند و هرچی بیشتر با حربیان آلمان و نیروهای دولت درگیر می شوند. مدیر بخش سیاست خارجی در مجله آلمانی دی ولت کلمنس ویرگن چند پیش از پایگاه حربی آلمان در نزدیکی کندوز دیدن کرد.
من در کارگاه مسئول دفتر مطبوعاتی پایگاه کندوز بودم و یک تقویم بزرگ سال 2009 را دیدم که روزهای درگیری با دشمن در آن گلابی رنگ شدند. از ماه اپریل به این سو تمام تقویم گلابی رنگ شده است. از روی تیراندازی ها، بمب‌گذاری های مرگ طلبانه، حمله ها از کمینگاه و غیره. یک افزایش بزرگی برخورد ها با دشمن.
نیروهای آلمانی عبارت از 4,500 سرباز اولین بار در سال 2002 در دوره آرامی نسبی این منطقه وارد افغانستان شدند. با نظرداشت ضرورت بازسازی اقتصادی منطقه، آنها اساساً به بنیاد راه و پل، مکتب و بیمارستان و بهبود وضع اجتماعی مشغول گشتند. اما امروز حمله های طالبان همه این برنامه ها را بازداشته است. چنانچه اگر در گذشته آنها سوار ماشین های عادی یا جیب به دهها سفر میکردند، حالا تنها از زیرپوش استفاده میکنند. اهالی محلی همانا از آمدن سربازان آلمانی به روستای آنها شاد می شوند، اما شبیخون طالبان به منزل آنهایی که با خارجان همکاری می کنند در تمام ولایت ترس و حراس را گسترده است. در جنگ های ماه ایون با طالبان 3 سرباز آلمانی کشته شدند. از آن وقت تا حالا آلمانی ها 3 عملیات مشترک برگزار کردند و طالب ها را از مرکزشان در 4 دره بیرون راندند. آن همگی در فاصله 15 دقیقه راه از پایگاه آلمانی واقع است. اما وقتی که آلمانی ها به پایگاه برگشتند، طالب ها دوباره موضع را اشغال کردند. مقامات آلمانی و حکومت افغانستان همدیگر را به بی‌نتیجگی تلاش ها عیبدار می کنند. والی کندوز محمد عمر می گوید آلمانی ها با طالبان جدا نمی جنگند. در مصاحبه با هفته‌نامه آلمانی شپیگل عمر گفته است عملیات آلمانی‌ها بی‌ثمر بود، زیرا آنها به هماهنگی با ضربه‌های هوایی آماده نبودند و خیلی احتیاط‌کاری کرده حتی از زیرپوش‌های خود بیرون نمی‌شدند. ویرگین میگوید یک مشکل این است که سربازان آلمانی در کندوز تجهیزات ضروری جنگی ندارند. برای نمونه در این پایگاه یگان چرخبال نیست که تند حرکتی نیروها را تامین کند. تأمین آنها با چرخبال های جنگی یک پردازه رسمی طولانی است که باید از خلال پارلمان آلمان گذرد. خود آلمانی ها افغان ها را عیبدار می کنند که نتوانستند منطقه های پاک کاری کرده آلمانی ها را زیر نظارت نگاه دارند. در چنین پس منظر دوباره مسلح شدن جنگ سالاران سابق آغاز یافته است و خانواده ها یک پسر خود را به صف طالب ها می فرستند تا در حال به قدرت رسیدن طالبان امنیت خود را تأمین نمایند. عبدالخالق یک ساکن کندوز میگوید حتی سرمایه های بزرگی که باید در بازسازی اقتصادی ولایت خرج شوند از راه فساد به جیب رشوه‌خوران رفته، اکثر مردم را دل سرد میکند و همه این به فایده طالبان است. افزا در کندوز حربیان و دولت مردان تاجیکستان را نیز نگران کرده است. رمیل نادیروف معاون وزیر دفاع تاجیکستان در رابطه با مشق‌های حربی در پایگاه لاهور از کندوز نام گرفت و گفت هدف از رزمایش‌ها تمرین هماهنگی در حالت فوق‌العاده است. جنرال لیتنان نادیروف در باره هدف این رزمایش ها میگوید این ماه در ولایت کندوز چند عملیات حربی جریان گرفت، از جمله ضربه های هوایی ضد طالبان و القاعده، و چنین وضعیت در مرز دولتی تاجیکستان حربیان را نگران نکرده نمیتواند.
проведена операция в провинции Кундуз.
جنرال لیتنان نادیروف در باره هدف این رزمایش ها میگوید این ماه در ولایت کندوز چند عملیات حربی جریان گرفت، از جمله ضربه های هوایی ضد طالبان و القاعده، و چنین وضعیت در مرز دولتی تاجیکستان حربیان را نگران نکرده نمیتواند. اما در تمرین ها جز به تومهای پیمان امنیتی دست جمعی شرکت کرده، آنها را نیروهای مشترک واکنش سریع این پیمان سازمان دادند و ظاهراً افزار در شمال افغانستان دولت های زیادی را به تشویش آورده است.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستلیت.
و شنوندگان ارجمند، در ادامه مجله شامگاهی برمیگردیم به دوشنبه. اکسل شیمل پفنینگ رئیس دفتر صندوق بین المللی پول در تاجیکستان تا یک نشست مطبوعاتی گفت اجرای بودجه تاجیکستان بخصوص در بخش اجتماعی به مشکل روبروست و رشد اقتصاد در سال جاری 2% تخمین زده می شود. آقای شیمل پفنینگ همچنین گفت امکان دارد میزان فقر به علت بحران مالی از 55% قبلی خیلی بیشتر شده باشد. همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان در این نشست مطبوعاتی شرکت داشت و حالا تفصیلات بیشتر را از او میشنویم.
صندوق بین المللی اسعار گفته است که بحران مالی جهانی به اقتصاد جمهوری تاجیکستان لطمه جدی وارد کرده است، به این دلیل که صادرات الومینیوم و نخ پنبه به بازارهای جهانی به علت پایین آمدن قیمت کم شده، انتقال پول از سوی مهاجران کاری 35.5% کم شده است. به گفته اکسل شمل پفنینگ، رهبری مأموریت صندوق بین المللی اسعار در تاجیکستان، این سه منبع درآمد اصلی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. جناب شیمل پفنینگ، رهبری گروه کارشناسان صندوق بین المللی اسعار، از 14 سپتامبر تا امروز در دوشنبه اجرای برنامه کاهش کمبضاعتی در تاجیکستان و اجرای بودجه و وضع اقتصادی مهتر یا مکرو اکونومیکای تاجیکستان را بررسی کرد و در یک نشست مطبوعاتی از نتایج بررسی این گروه گفت که اجرای بودجه به مشکل روبروست و دولت تاجیکستان تلاش دارد این مشکلی ها را پسی سر کند، از جمله پرداخت حقوق ماهانه و نفقه. جناب شیمل پفنینگ افزود
دولت تاجیکستان قول داده است حقوق ماهانه قبلا پرداخت نشده نفقه خوران را تا ماه نوامبر سال جاری پرداخت کند.
جناب شیمل پفنینگ گفت که دولت تاجیکستان برای اجرای این بخش های بودجه از سازمان های سرمایه گذاری بین المللی کمک مالی دریافت کرده است. اکسل شیمل پفنینگ گفت که در سال آینده بهبود اقتصادی و مالی در جهان در نظر است، ولی در سال آینده نیز کسر بودجه تاجیکستان تا 20% تخمین زده می شود. این در حالی است که دولت تاجیکستان در طرح بودجه سال آینده رشد حجم مجمع محصولات داخلی تاجیکستان را 13% تخمین زده است. جناب شیمل پفنینگ به این ارقام اعتماد ندارد و گفت
در سال 2010 با وجود در نظر داشت بهبود وضع مالی و اقتصادی، نسبت به کاهش امسال رشد اقتصادی تاجیکستان 5% میتواند باشد. گذشته از این دست یافتن به رشد 5% بستگی دارد به سیاست انداز و پولی و مالی دولت.
جناب شیمل پفنینگ گفت که در سال 2007 بر اساس صحبت با کتبانه‌های خانه، حسابی درآمد و خراجات خانواده آنها میزان کمبضاعتی حساب شده بود. جناب شیمل پفنینگ افزود
اگر من دقیق دریا داشته باشم، از نتایج این پژوهش میزان کمبضاعتی 55% حساب شده بود. اگر به وضع این سال نظر کنیم، کاهش رشد را در همه ساحه میبینیم و درآمد خانواده ها تا 20% کم شده است.
با اعتقاد جناب شیمیل پفنینگ امکان دارد میزان کم بضاعتی به این دلیل در تاجیکستان افزوده باشد. با گفته پروفسور حاج محمد عمروف از انستیتوت اقتصاد وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، میزان کم بضاعتی در حال حاضر در تاجیکستان بیش از 70% را تشکیل میدهد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وضع اقتصاد تاجیکستان در ارزیابی جدیدی نمایندگان صندوق بین‌المللی پول، وضع اقتصاد کشور در پس‌منظر بحران مالی که جهان را در گرداب خود افکنده است، امروز در ملاقات غایبانه رئیس بانک ملی تاجیکستان شریف رحیم‌زاده با خوانندگان سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی نیز یک موضوع اصلی بحث بود. مسئول این گفتگو در آزادی.org همکار ما همایون شهریار در پایان ملاقات غایبانه از شریف رحیم‌زاده درباره این ملاقات پرسید که آیا برایش سخت و مشکل نبود. پاسخ رئیس بانک ملی تاجیکستان را میشنویم.
اولا من بسیار خرسندم که رادیو آزادی توجه کرده است به این مسئله، و دویم همه این سوال هایی که وارد شدن قریب سطحشان سطح خوب است، چون که قریب همه سوال ها 90% سوال ها سوال های متخصصان هم سوال هایی هستند که غیر متخصصان نباشند از ساحه اقتصادی، از بانکداری با خبرند، چون که سوال ها درست ترتیب داده شدند، مضمونی درست دارند و بسیار ضرور است که مردم از فعالیت ما، از کار ما با خبر باشند تا اون سطحی که البته لازم است. ما نمیتونیم همه مسائل را گوییم، چون که مسائلی است که اگر ما گوییم میتواند تاثیر منفی رساند به اقتصادیات و به قرب پول ملی و به نرخ‌ها و غیره، ولی در اون سطحی که ما میتوانیم شفافیت کار خود را تامین نکنیم، و این یک واسطه خب علاقمندی با مردم، حسابات در نزد مردم است که ما امروز دادیم، و مردم و اونهایی که با سامانه رادیو آزادی سر و کار دارند از فعالیت ما با خبر شدند، از کار ما با خبر شدند، از سمت های فعالیت ما در آینده با خبر شدند، که این برای ما بسیار خوب است.
تشکر. شریف رحیم‌زاده بود رئیس بانک ملی تاجیکستان با تأثیراتش از ملاقات غایبانه که امروز با خوانندگان سایت آزادی.org داشت. صحبت مفصل آقای رحیم‌زاده در سامانه رادیو آزادی قابل دریافت است. گشایش پرونده علیه 17 پیروی شاهدان یهوه در خوجند و دستگیر شدن یک مسئول دعوت به صف ارتش در فرخور از موضوعهایی است که ما در نیمه دوم این ساعت برنامه خواهیم پرداخت.
اما سرخط گزارش های دیگر نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی را بعد از یک ترانه برایتان معرفی خواهیم کرد. در امواج رادیو آزادی بمانید.
های با یک تن اتن کی می شود، های با یک تن اتن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود. گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر نباشد از تو هم این سرزمین، خانه آباد من کی می شود، خانه آباد من کی می شود. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. صدای عشق میرسد برای تو برای من، صدای عشق میرسد برای تو برای من. خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من، خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من. سرود سبز همدلی صلای عشق میزند، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من.
مجله شامگاهی پنجشنبه 24 سپتامبر را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم‌پور از پراگ و همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه همراهی میکنیم. حالا توجه کنید به سرخط صحبت ها و گزارش هایی که در نیم ساعت باقی مانده از این ساعت مجله شامگاهی خواهید شنید. آمادگی پیتسبورگ با میزبانی نشست G20.
باز شدن پرونده علیه 17 پیروی گروه مذهبی شاهدان یهوه در خوجند.
ملاقات هیئت اتحادیه اروپا با نمایندگان احزاب سیاسی در دوشنبه.
با مسئولیت کشیده شدن یک مسئول دعوت به صف ارتش در فرخار
و اظهار نگرانی سازمان ملل از حال 390 هزار ساکن تاجیکستان که با کمبود شدید غذا روبرو شدند. صدای ما را از گفتارهای شانگاهی رادیوی آزادی میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه نشر میشود. نیمه دوم این ساعت برنامه را از یک موضوع بین المللی شروع میکنیم. شوم امروز در پیتسبورگ آمریکا نشست گروهی معروف با جی 20 آغاز به کار میکند. طی دو روز سران 20 قدرت پیشرفته و در حال رشد جهان راههای مقابله با بحران مالی را بحث خواهند کرد. از زمان آغاز این بحران بار سوم است که رهبران جی 20 تشکیل چنین جلسه میکنند.
در نشست‌های قبلی رهبران جی 20 تعهد سپرده بودند که به خاطر تأمین هماهنگی در امر مقابله با بحران به پروتکسیونیسم راه نخواهند داد، ولی طوری دیده می‌شود تعداد خیلی کمی از این 20 کشور توانستند به این وعده خود وفا کنند. اما در نشست نوبتی جی 20 در پیتسبورگ کدام موضوعهای کلیدی مورد بررسی قرار خواهند گرفت؟ همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده با تفصیلات بیشتر.
ماه نویبر گذشته رهبران کشورهای ثروتمند وعده داده بودند که به بنیاد مانعهای نوی تجارت راه نخواهند داد. ماه اپریل در لندن آنها گفته بودند که از تکرار خطاهای تاریخی شبیه پروتکسیونیسم، یعنی حمایت از تولیدات داخلی، جلوگیری میکنند. اما در یک گزارشی که در عرفه کشایش نشست رهبران 20 کشور ثروتمند عالم انتشار شد، آمده است که کشورهای عضو این گروه از محافظه‌کاران معروف با شمار می روند. پروفسور دانشگاه سنت گالین شویتسری سایمون ایونت می گوید هر سه روز یک دفعه کشورهای عضو بیستگانه وعده های در ماه نویبر در واشنگتن و سپس در ماه اپریل در لندن دادهشان را نادیده می گیرند. پروفسور ایونت می افزاید
As this crisis has gone on though, this protection seems to have built up its own dynamic at home with companies.
با شروع این بحران اشتهای پروتکسیونیسم شرکت ها نیز افزایش یافت. آنها از دولت هایشان حمایت و یا پشتیبانی مالی درخواست نموده با گرفتن آن موفق شدند. من تخمین می کنم که در حال حاضر تا کدام حد کشورهای عضو 20 گانه بزرگ و یا جی 20 از اجرای این درخواست خودداری کرده می توانند.
Governments and getting them and I have to wonder just how much restraint really is being exercised by the G20 at the moment.
در گزارش گروه ناظر Global Trade Alert یعنی گوش به زنگ تجارت جهانی تاکید شده است که در همین اواخر بر ضد منفیت های شرکت های خارجی حداقل 190 چاره‌بینی راه اندازی شد. از این بین 120 چاره‌بینی در کشورهای عضو گروه 20 تطبیق گردیده است. برای مثال چند روز پیش ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که تعرفه های چرخ های ماشین های وارده از چین را بالا می بردارد. در جواب چین ابراز داشت که واردات گوشت مرغ از ایالات متحده آمریکا را مورد تحقیق قرار می دهد. پروفسور ایونت روسیه و اوکراین را در قطار پروتکسیونیستان یاد می کند.
Russia has imposed the most discriminatory or protectionist measures, that's 20 in total, and we find that Ukraine
روسیه از همه بیشتر چاره‌های تبعیضی و یا به اصطلاح حمایتی اندیشیده است. جمعاً 20 تا. اوکراین چاره‌های دفاعی جاری کرده است که 60% تمام تجارتش را زیر تأثیر قرار می‌دهد. ولی از حساب حفظ بخش‌های خواجگی الجزایر در جای اول است. ولی چاره‌های پروتکسیونیستی چین بیش از همه به کشورهای دیگر با 163 کشور تأثیر منفی رسانده
است.
البته دادن وعده در نشست‌های بین‌المللی یک چیز است و زیر فشار دست زدن به چاره‌های حفظ کننده جای‌های کاری در داخل کشور و دفاع از استحصال کنندگان وطنی چیزی دیگری. کارشناس به خاطر می‌آورد که سال‌های 30 عصر گذشته وقتی عالم با بحران یا خود دپرسیه بزرگ مواجه بود، کشورها حمایت بازارهای داخلی را تحکیم بخشیده، باعث باز هم عمیق‌تر گشتن بحران شده بودند. حالا وضع به آن حد دهشتناک نیست و شرکت کنندگان نشست پیتسبورگ نیز ظاهراً بر مقابل حمایت بازارهای داخلی صدا بلند می کنند. ولی به قول پروفسور ایونت در کشورهای گوناگون عالم 130 چاره‌بینی محافظت کننده بازارهای داخلی تهیه شده منتظر تصویب و اجرا می باشند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و شنونده ارجمند، در ادامه مجله شامگاهیم برمیگردیم باز به تاجیکستان. دادستانی شهر خوجند علیه 17 پیرو گروه مذهبی شاهدان یهوه پرونده باز کرده است. مسئولین امور دین در حکومت سغد میگویند مقامات دادستانی و امنیتی این نفران را هنگام جمامت در منزل یک از آنها در مرکز ولایت سغد آشکار ساخته، آنها را مطابق بند 189 کادکس جنایی با برانگیختن کینه و عداوت قومی و مذهبی متهم میکنند. طبق قانون نوید دین که امسال به تصویب رسید و موج انتقادها را در داخل و خارج کشور به بار آورد، در تاجیکستان برگزار کردن معرکه های دینی در خارج از عبادتگاه ها منع شده است.
دادگاه گارنیزون شهر دوشنبه فعالیت شاهدان یهوه را هنوز در ماه اکتبر سال 2007 منع کرده بود. در ماه فوریه سال روان هیئت نظامی دادگاه عالی تاجیکستان شکایت مسئولان این سازمان را رد کرد و حکم منع فعالیت شاهدان یهوه را به قواش باقی گذاشت. اما بازداشت چنین گروهی بزرگ پیروان شاهدان یهوه این سازمان مسیحی برای نخستین بار صورت می‌گیرد. از خوجند همکاری ما معصومه محمد رجب گزارش می‌دهد.
با گفته مسئولین امور دین در حکومت خوجند، محفل پیروان سازمان مذهبی شاهدان یهوه در منزل یکی از آنها و در وقت آموزش انجیل کتاب دینی نصرانیان آشکار شده است. حمزه علی پولادوف، متصدی آید به کارهای دینی در حکومت خوجند، در عملیات مقامات علیه شاهدان یهوه اخیراً شرکت داشته است و در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اونها همگی 16 نفر بودن، با تلاوت بیبلی مشغول بودن. اونها هم مردهای هم زنها، تا حتی پسرهای کودک هم بودن. کودک تا 7 ساله 6 ساله یک دو نفر بچه هاشان همراه گرفتن بودن. هم تاجیکو در اونجا، هم روسها، هم دیگر تا هم بودن. وقتی که پرسیدیم که شما نماینده کدام تشکلات، گفتن که ما شاهدان یهوه.
آقای پولادوف در توضیح اقدام مقامات گفت قانونهای تاجیکستان مطالعه و آموزش کتابهای دینی از جانب یک کس و یا یک گروه را منع نکرده است، ولی وقتی که گروه پیروان سازمان منشوده دینی در یک محفل جمع آیند، این عمل به خود رنگی سیاسی می گیرد و افزود:
وقتی که یک گروه خودشون را همچون نماینده تشکیلات دینی معرفی میکنن، تشکیلات دینی معینی که غیر قانونی میباشد معین میکنن، فعالیتش منع است، البته این جنایت است.
همین طور پیروان سازمان مذهبی شاهدان یهوه که اساساً ساکنان خوجند میباشند، از جانب دادستانی به جوابگری جنایی کشیده شدند. در ضمن تفتیشات اولیه این نفران در آزادی به شرط خارج نشدن از محل زیست خود به سر میبرند. مقامات دادستانی به دلیل خلل وارد نگشتن به جریان تفتیشات از افشای نام آنها خودداری ورزیدند. در همین حال کوشش ما برای تماس گرفتن با پیروان شاهدان یهوه در روز 24 سپتامبر در خوجند بی‌نتیجه انجام یافت. تلفن های مسئولین این سازمان یا خاموش بود یا کسی حاضر نمی شد گوشی را بردارد. در همین حال بابا خان احمدوف، کارشناس امور دینی مسیحیت در خوجند، گفت در فعالیت سازمان مذهبی مذکور جز مشغول شدن به کار من فرموده دیگر تابشی سیاسی نمی بیند و افزود:
در ادبیاتشون چیزهای مثبت خیلی آنها هم خودترسی دعوت میکنند و این دنیا بسیار ترغیب تشویق میکنند و میگن چیزهای مثبتش همین که همون از نگاه اخلاقی آنها تربیت کردن میخوان. در از نگاه سیاسی گیر بگیر همون چیزی اتجایی ندارد، یک تشکلات غیر سیاسی هست، یک تشکلات دینی هست.
ولی به قول مسئولین امور دین در حکومت سغد، پیروان سازمان مذهبی شاهدان یهوه ضمن بازپرسی گفتند که مقصدشان از جمع آمد تنها خواندن و آموزش یک جایه انجیل بود و هیچ گونه حرف ترغیب و تشویق سازمان خود یا مخالف قانونهای تاجیکستان نگفتند. از این رو اتهامی که علیه آنها پیشنهاد شده است از جانب دادستانی درست و عادلانه نیست. و گفته آنها در باز شدن پرونده علیه گروه پیروان سازمان مذهبی شاهدان یهوه، این نکته که فعالیت این سازمان مذهبی در تاجیکستان در پایان سال 2007 میلادی منع شده است نقش اساسی داشته است. وزارت فرهنگ دلیل منع فعالیت این سازمان را اطاعت نکردن به قانون اساسی کشور اعلام کرده بود. تا زمان منع فعالیت، پیروان این سازمان در طول 3-4 سال به ترغیب مسیحیت از روی فهمش خاصی خود و پهن کردن نشریه و ادبیات سازمان مذکور به زبان روسی در میان اهالی اساساً قسمت مرکزی ولایت سغد مشغول بودند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بوس زمین پرونده علیه 17 پیروی سازمان مذهبی شهیدان یهود در خوجند و اکنون از دوشنبه نمایندگان اتحادیه اروپا در دوشنبه ضمن ملاقات با نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان از اصلاح نشدن فضای انتخاباتی در این کشور اظهار نگرانی کردند. این در حالی است که طرح نو قانون انتخابات در معرض بررسی پارلمان قرار دارد، اما پیشنهادات قبلی احزاب مخالف در مورد اصلاح این قانون رد شده است. نتایج ملاقات هیئت اتحادیه اروپا با نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان در گزارش همکاری ما در دوشنبه خورشیدی همدم.
طبق اطلاع مسئولان دفتر اتحاد اروپا در دوشنبه، آمادگی به انتخابات پارلمانی تاجیکستان در محور مذاکرات هیئت بلندپایه این سازمان با مسئولان احزاب سیاسی کشور قرار داشته است. مارک فوماگالی مشاور سیاسی دفتر اتحاد اروپا در دوشنبه نیز آشنایی با فضای قبل از انتخابات پارلمانی 2010 در تاجیکستان را از هدف اصلی سفر این هیئت تحت سرپرستی یان اکسل نورلندر سفیر سوئیس در امور حقوق بشر عنوان کرد. در گذشته اتحاد اروپا اعلام کرده بود که به تاجیکستان در برگزاری روند انتخابات پارلمانی کمک فنی خواهد کرد. اما شمس‌الدین سعید که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را در مذاکرات با هیئت اتحاد اروپا نمایندگی کرده است میگوید اعضای هیئت در قبال فضای انتخاباتی کشور اظهار نگرانی دارد.
در این صحبت آنچه که من حس کردم نگرانی آنها بود از تغییر نیافتن این قانون و آینده این قانون و دور شدن مردم از شرکت و سهمگذاری در حیات سیاسی کشور.
این در حال است که هرچند پیشنویس قانون جدید انتخابات پارلمانی در حال بررسی مجلس نمایندگان قرار دارد، اما پارلمان لایحه پیشنهادی حزب کمونیست را که بقیه احزاب مخالف نیز از آن پشتیبانی کرده اند رد کرد. لغو گراپولی هنگفت انتخاباتی و شامل کردن نمایندگان احزاب سیاسی به کمیسیه ها، حوزه ها و اوچسکه های انتخاباتی از پیشنهادات اصلی این تر بود است که زمینه برای برگزاری انتخابات عادلانه و دموکراتی در تاجیکستان دانسته می شود. صفی‌الله صبحانه عضو ریاست حزب کمونیست تاجیکستان بر این نظر است که اتحاد اروپا هیچ مساعدت برای بهبودی برگزاری انتخابات در تاجیکستان کردن نمیتواند.
قانون همین خیلی که هست، قانون انتخابات خواهد ماند. پیشنهاد مشخص من همین است، بگذار که یگان سازمان بین‌المللی در سیاست داخلی تاجیکستان خودش همراه نکند.
اما خواجه نظر امام نظرف نماینده حزب حاکم خلق دموکرات تاجیکستان میگوید اتحاد اروپا سازمان دستور دهنده نیست.
یک چیز مورد تذکر است که نمایندگان امون اورکمیسیه گفتن که ما مثلا نه برای اون به تاجیکستان اومدیم که به هر یک مسئله با انگوش اشاره کرده برای شما فهمونده دیم که باید شما این کارا کنید، آن کارا کنید یا کار دیگر را به شما رسانید، بلکه ما برای همکاری اومدیم و میخوام که در مورد همکاری چون معلومات بیشتر پیدا شود و راه و حل مسئله های مشکلات مبرم حیات سیاسی و اقتصادی و دیگر جنبه های حیاتی تاجیکستان جستجو کنیم و بعد پیدا کرده اونها را حل نماییم.
این در حال است که شمس‌الدین سعید نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان معتقد است که اتحاد اروپا نباید در قبال مشارکت مردم این کشور در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی بی‌تفاوت باشد.
اگر مردمی که امروز با یک امیدی در این چهارابینی‌ها تا این دم اشتراک میکردن و روز به روز این اعتماد کم شده ایستاده است و مردمی که خود را در اداره دولت سهم ندانند، در اداره قانونگذاری سهم ندانند، آهسته آهسته تبدیل میشند به یک نیروهایی که میتوانند گروه های دیگری افراطی از آنها استفاده نمایند.
اما شاکرجان حکیم معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به موقع اتحاد اروپا نظری دیگر دارد.
واقعا اتحاد اروپا یکی از سازمان های بین المللی خیلی بانفوذ است و نادیده گرفتن ایرادها از جانب اتحاد اروپا و کشورهای علاقه اتحاد اروپا گفته می شوند، پس این به اقتصادیات تاجیکستان تاثیر منفی می رساند، زیرا که احتمالیت وارد شدن سرمایه خارجی را کمتر می کند.
تجربه برگزاری معرکه های انتخابات در تاجیکستان گواه آن است که بیشتری سازمان های بین المللی از جمله اتحاد اروپا نتایج این تدابیر را مغایر به موازین بین المللی ارزیابی کردند، اما با گذشت زمان دیده می شود موقع این سازمان ها در این زمینه تغییر کرده است. صاحب نظران می گویند کشورهای عضو اتحاد اروپا بیشتر مایلند تا با تاجیکستان همکاری را گسترش بدهند و به این واسطه حضور بیشتری در منطقه داشته باشند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
پایگیری مسائل تاجیکستان را در برنامه با گزارش از کولاب ادامه می دهیم. در نوحه فرخور علیه یک کارمند مسئول کمیسیون طبی که مسئول دعوت جوانان و صف ارتش بوده است، پرونده جنایی باز کردند. بیشتر مواردهای نقض قانون در موسم دعوت جوانان به خدمت نظامی به فعالیت همین کمیسیون های معاینه طبی ربط می گیرد. قبلا دادستانی نظامی گارنیزان قرغان‌تپه گفته بود که تا 1.5 سال اخیر در تقریبا 800 مورد پزشکان کمیسیه های دعوت به ارتش از خود به مسئولیت نشان داده بدون معاینه کامل نوجوانان بیمار را قابل خدمت نظامی اعتراف کردند. ادامه موضوع از همکار ما در کولاب مؤمنی احمدی.
دادستانی حربی منطقه کولاب از بالای سعید مرادوف، سردختوری کمیسیه نظارت دعوت به صف قواهای مسلح کشور در ناحیه فرخور، پرونده جنایی باز نموده است. این پزشک زمان ایفای وظیفه هنگام دعوت بهاری، قربان رحیموف، یک جوان گرفتاری بیماری سلوا بغم درد را همچون فردی سالم برای ادای خدمت توصیه داده است. همکنون به قول زویرشاه غلاموف، دادستانی حربی منطقه، اعمال پزشک با دسترسی ماده 391 قسم 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان بررسی می شود. جناب غلاموف میگوید حادثه غیرقانونی فرستادن جوانان ناسالم به خدمت حربی در نواحی کولاب برای اولین بار نیست. بدین خاطر وی میگوید قبل از شروع دعوت تیرماهی دادستانی حربی ضمن برگزاری یک جلسه با مسئولین هشدار داده است تا در سفر برکنی جوانان به خدمت حربی به غلط راه ندهند.
ضمن برگزاری یک جلسه بار دیگر ما حاضران را وادار ساختیم که در جریان فعالیت خدمتی همیشه جدی و با مسئولیت بوده، طلبات قانونگذاری و اجرایش امر و فرمان های پرزیدنت مملکت را سر وقت براه مونده به خنون نظری و اجرای نامطلوب راه ندهند.
در همین حال تیمورشاه فیضالیف، یک کارشناس محلی، میگوید سبب جلب جوانان بیمار به خدمت حربی به خاطر اجرای نقشه دعوت به صف ارتش عملی میگردد، اما تاسفانه در این سمت مسئولین صحت سربازان را صرف نظر میکنند. از سوی دیگر جناب تیمورشاه میگوید اکثر دستگاه های تشخیصی رنتگنی در بیمارخانه های نواحی کار نمیکنند و این عامل دیگر است که جوانان ناسالم هنگام گسل به خدمت حربی آشکار نمیشوند.
برای معاین کردن بیماری های سیل، دیگر بیماری ها، همین یک سبب شمین است. سبب دویمش، همین سبب اساسی هم گفتن ممکن، این همین نقشه به خاطر اجرای نقشه است. انا اندیشه نمیکنیم که به خاطر اجرای نقشه شده دعوت شونده این مریض با کشون دعوت میکنیم و در نتیجه 10-15 نفر هم خدمتاش از زمین آسیب میبینند، همین بیماری میگذرد.
مسئولین دادستانی حربی در منطقه کولاب میگویند دو مورد گسل جوانان گرفتاری بیماری سیل به خدمت حربی را آشکار نمودند. در همین حال حفیظ سعیدوف، یک پزشک سیلشناس، میگوید ارسال افراد گرفتاری بیماری سیل به ارتش خیلی خوفناک است، زیرا یک نفر بیماری سیل میتواند 15-20 نفر را سرایت کند.
این بیماری چی بگیم، انفکسیونی است، بیماری سرایت کننده است، گذرنده است. در اون وقتی که بیمار توبت نمیکند و خارج کننده میکروب است، بعد دیگر در یک سال در 14-15 نفر آدم میتواند بیمار خود رو گذراند.
بعد این ترتیب تایی 8 ماهی سال جاری دادستانی حربی در منطقه کلوب علیه 5 تن از مسئولین کمیسیه دعوت به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان پرونده جنایی باز نموده است. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
با مسئولیت کشیده شدن یک مسئول دعوت به صف ارتش در فرخور و اکنون یک خبری که به سازمان ملل متحد، به گزارش های سازمان ملل متحد دخل دارد. مرکز خبری سازمان ملل متحد با استناد به اداره هماهنگ سازی کمک های بشری این سازمان گفته است که تقریبا 390 هزار نفر و یا 9% اهالی مناطق روستایی تاجیکستان با کمبودی شدید غذا روبرو شدند. گفته می شود این وضعیت به علت مشکلات اقتصادی و سیلخیزی هایی که در بهار سال روان بالای تاجیکستان فرو ریخت به وجود آمده است.
اداره کمک های بشری سازمان ملل متحد میگوید بحران اقتصادی منجر به افزایش بیکاری و از دست رفتن منبع درآمدهای شد که مهاجران از خارج به وطن میفرستادند و این در نتیجه امکانات خانواده ها در امر تأمین غذای آنها را خیلی پایین برد.
مشکل دیگری که باعث افزایش تعداد مردم نیازمند و کمک های غذایی در تاجیکستان شده است، بارشات شدید و دوامدار ماه‌های اپریل و می سال جاری است که موج سیل آبخوزی‌ها و یرش را به دنبال داشت. بر اثر آن آفات طبیعی در 40 شهر و ناحیه مختلف این کشور آسیای مرکزی تقریبا 2000 منزل با شمول منازل استقامتی و مکتب و بیمارستان‌ها تخریب شد. میدان‌های زیاد کشت با حاصلش از بین رفت. سازمان ملل متحد میگوید حاصل خوبی گندم میوه‌جات و سبزیجات امساله همراه با کمک‌های برنامه غذای ملل متحد توانست از پیش آمدن وضع باز هم فلاکتبار در تامین امنیت غذایی تاجیکستان جلوگیری کند، ولی وضع همچنان نگران کننده باقی میماند.
از جمله برای این 390 هزار نفری که بینو به حساب سازمان ملل متحد به کمبود شدید مواد غذایی روبرو شدند. آیا این ارزیابی نهادهای سازمان ملل متحد تا کجا بیانگری واقعیت حال امروز تاجیکستان است و آیا افزا در واقع به اندازه که سازمان ملل متحد تصور میکند نگران کننده هست یا نه؟ با این سوال‌ها رفتیم به صحبت اقتصادشناس تاجیک دولتی عثمان.
از بس که بیشتر از 70% مردم تاجیکستان در قیشلاق جای ها سکونت دارند، این آمار تا اندازه درست است، چون که حس می شود که 15% مردم واقعا هم خیلی احتیاجمند هستند در قیشلاق جای ها. و از اینکه وضع تا چه اندازه نگران کننده است، من فکر میکنم که مثلا که وضع تا آن اندازه که مثلا اگر تشویش آور نیست، اما اگر سری وقتی کمک شود، من فکر میکنم که این مشکلات رفع خوب میشود.
آیا نقش سازمان های خارجی و بین المللی که به حل کمبود غذا سر و کار دارند در حل این مشکل چگونه است؟
سالهای مثلا بعد در سالهایی که جنگ شهروندی بود و چند سال بعد از جنگ شهروندی تا اندازه همین چیز احساس میشید، اما الان این نقش این سازمان ها خیلی کمرنگ است، خیلی کم است. مثلا تا اون اندازه که ما حس میکنیم اون اندازه نیست. مثلا مردم هم میگویند که نقش این سازمان های بین المللی خیلی بیرنگ شده گن در دهات.
آیا حکومت تاجیکستان چی کار کرده میتواند که در سالهای آینده همین مشکل باز بزرگتر نشود؟
میتواند که با مثلا برای انداختن برنامه های خرد برای شخصان کم بضاعت که آنها بتوانند مثلا زمین کیش کنند و چوروا پرورش کنند، میتونند با این راه ها مثلا مردم ها میتواند چرا از این بحران بیرون کنند اگر یک برنامه مشخص برای انداخته شود.
اقتصادشناس تاجیک دولت عثمان بود که ارزیابی سازمان ملل متحد درباره به کمبود شدید مواد غذایی روبرو بودن 390 هزار ساکن مناطق روستایی تاجیکستان را واقعی می شمارد. شنونده عزیز، و در همین جا می رسیم به پایان ساعت اول مجله شامگاهی پنجشنبه 24 سپتامبر. من میرزا سلیم پور و همکارم در دوشنبه فرهاد میلاد که تا این ساعت مجله شما را همراهی می کردیم، بعد یک ساعت با نشر جنبسته مجله شامگاهی خدمت شما برخواهیم گشت.
اما گفتارهای تا شامگاهی رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های فرهنگ و اندیشه جهانی ورزش و آینده ساز موزیک ادامه می دهند. در امواج رادیوی آزادی با ما بمانید.
ترانه می خواهد، غزل عاشقانه می خواهد، غزل عاشقانه می خواهد، دلمی شد دلمی شد بهانه میگیرم، عشق را بی بهانه میخواهم، عشق را بی بهانه میخواهم. یک پرنده کناری پنجره ام، یک پرنده کناری پنجره ام، آمده آب و دانه میخواهد، آمده آب و دانه میخواهد. مردی آواز خانی کولی این ما، مردی آواز خانی کولی ایماست، یک
فرما بخونه میخواهم یاد بفرما بخونه میخواهم دلم میشد ترانه میخواهم غزل عاشقانه میخواهم غزل عاشقانه میخواهم
رادیو